بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله 11 گفتیم که چند فرع ذکر می شد. فرع اول این بود که حد جلد در زمان شدت سرما یا در موقع شدت گرما که لا یقام الحد فی ارض العدو، اینا موارد استثناء از این هست که قبلا گفتیم حد تأخیر درش نیست، باید فوراً اجرا بشه. اینجا مواردی است که نه، باید تأخیر بیفتد. اول صبح ثابت شده ولی چون هوا سرده باید بگذارن ظهر، تأخیر بیفته. یا در این فرع کسی زنا کرده، حد براش ثابت شده، رفته در بلاد کفر در یک محلی که کفار هستن، معاند با اسلام هستن، دشمنی دارن با اسلام، رفته اونجا. اگر ما اونجا بخوایم اجراء حد بکنیم، احتمال این دارد که این حمیت و غیرت رو بگیره و بمونه، پناهنده بشه، التجا پیدا کند به همون بلاد کفر و ملحق به کفار بشه. از این جهت تأخیر میاندازیم تا برگرده در وطن، در بلاد اسلامی اجرا حد بشه. نه، اون علتش نیست، اون علتش نیست. حالا روایت میخونیم دلیل مسئله که میگیم لا یقام الحد فی بلاد الکفر یا فی بلاد العدو فی ارض العدو، به دو روایت تمسک شده. یک روایت عرض کنم که روایت ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یقام علی احد حد به ارض العدو. این روایت موثقم هست. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا یقام علی احد حد به ارض العدو. این وجه و تعلیلی هم درش نیست، به نحو مطلق بدون اینکه وجهی جهتی بیان بکنه فرماد حد در عرض عدو اجرا نمیشه. روایت یک از باب 10 از ابواب مقدمات الحدود. روایت دوم همین باب، اونم موثق است، روایت قیاس ابن ابراهیم عن جعفر از امام صادق علیه السلام، عن ابی از پدرشون نقل میکنن، عن علی علیه السلام انه قال، امیرالمؤمنین فرمودن لا اقیم علی رجل حدا به ارض العدو. لا اقیم، فرمود من هیچگاه حد بر کسی در عرض عدو اقامه نمی کنم حتی یخرج منها، تا بره بیرون از اون عرض عدو برگرده. مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو. اینجا وجه براش بیان میکنه. لا اقیم حد، هیچگاه حد در عرض عدو اجرا نمی کنم و بر کسی مخافته از جهت خوف این که تحمله الحمیه، حمیت و غیرت او رو بگیره و دیگه بر نگرده و فیلحق بالعدو، ملحق به همون کفار بشه، ملحق به دشمنان اسلام بشه. اینم یک روایت. بنابراین پس دو روایت دلیل مسئله است که حد اقامه نمیشد در بلاد کفر، در یکیش به نحو مطلق فرموده، در یکی یه وجه براش آورده، مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو، خوف التحاق هست، ملحق به دشمن بشه. در اینجا قد یقال که این مخافته که امیرالمؤمنین فرماد مخافته ان تحمله الحمیه، این به منزله تعلیل است. علت این که اقامه حد بر کسی در بلاد کفر نمیشه، علتش چیه؟ مخافته ان تلحق بالعدو، خوف الحاق داری، بپیوندد به دشمنان، یه دشمن برای اسلام درست کنیم، یه نفری درست کنیم که بره پناهنده بشه و لعل اخباری دارد، اطلاعاتی دارد از این بلاد اسلام، بره اونجا منتشر بکنه، اسراری رو از اینجا اطلاع دارد بره بگه، برای اینکه یه همچه قضایایی پیش نیاد. پس این تعلیله. علت این که اقامه حد بر او نمیشد خوف التحاق به دشمن است. این تعلیل. مقتضای تعلیل چیه؟ هر جا برای حکمی تعلیل آوردند، اون حکم دائر مدار علت میشه. لا تشرب الخمر لانه مسکر، پس هر جا اسکار هست حرمت هست، هر جا اسکار نیست حرمت هست. حکم دائر مدار وجود و عدم علت هست. اینجا مخافت الالحاق این علت شد. پس حکم به عدم جواز اقامه حد، این دائر مدار این خوفه. یعنی اگر یه جایی خوف التحاق داریم، یا آدمیست که میدونیم اگر ما اجراء حد برش بکنیم پناهنده میشه و میمونه و دیگه بر نمیگرده، در اینجا اجراء حد نمی. اما اگر در یه جایی هست همچه خوفی نیست، میدانیمی بر میگرده، علاقه داره به این وطن، زن و بچهش اینجان، مالش اینجاست، کسانش اینجا هستن، اگر در آمریکا هم که بلاد کفر است و بلد معاند با اسلام هست، اگر اونجا هم اجرا حد بکنیم این نمیمونه، بر میگرده، اینجا میتونیم همونجا اجرا بکنیم. پس این یک احتمال که بعضی هم قائل داره، میگن از این قول امام که میفرماد مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو، این در مقام تعلیله. علت حکم خوف التقاء به عدو. بله، فیلحق بالعدو، بالاخره در فرمود نه منی لا اقیم علی رجل حدا به عرض العدو، به عرض عدو این اجرا نمیشه. ترجمه فرمودیم مقتضای تعلیل هم گفتیم این است که حکم دائر مدار این علته، در نتیجه اینجور میشه، این قول اینجور استفاده میکنه از روایت، این قائل میگه پس هر کجا خوف التحاق داریم اونجا اجراحت نمی کنیم. اگر یه جایی هست که می دانیم این بالاخره نمی موند، الحاق نیست، برمی گرده، می تونیم همونجا هم اجرا کنیم، چون علت در اینجا نیست، حکم هم نیست. این یک قول که خوف چی؟ نه دیگه، این وقت باید بره. اگر اینجور شد باید خوف این داریم که اگر این کارو بکنیم فرار میکنه، خب نذارن فرار کنه، جلوش رو بگیرن. اما اونجا وقتی در بلاد عدو هست نمیتونیم برش گردونیم، ممکنه بمونه، پناهنده بشه، اونا هم ازش حمایت بکنن. عرض کنم که احتمال دوم که شاید حق این باشه این است که این فرمایش امام که فرماد مخافت ان تحمله الحمیه فیلحق بالعدو، درست تعلیله، اما مثل اون تعلیل هایی که حکم دائر مدار این علت باشه نیست. ظاهر این است که حکم مطلقه، لا اقیم علی احد حدا فی ارض العدو. به نحو کلی امام بیان میکند که هیچگاه در ارض عدو ما حکمی را، حدی را اجرا نمی کنیم. بعد میفرد چرا؟ برای اینکه یه همچه خوفی هست، مخافته، نه اینکه هر جا این خوف هست ما اجرا نمی کنیم. لا اقیم، حد را جاری نمی کنیم چون خوف التحاق هست. نوعاً خوف التحاق موجود است. بنابراین پس حکم رو مقید به این علت نکرده. فرما چون یه همچه خوفی نوعاً هست ما اجرا نمی کنیم، ولو یه جای خوف هم نباشه ما اجرا نمی کنیم، اما چون نوعاً یه همچه خوفی هست، از این جهت این قید میشه مثل قید وارد مورد قید غالب. چون غالباً یه همچه خوفی هست، نوعاً اینایی که در خارج هستن اگر اونجا یه حدی براشون جاری بشه خوف التحاق هست، ما هیچگاه حد رو در خارج در بلاد کفر اجرا نمی کنیم. مثل ربائب و کماللائی فی حجور کم چی میگید اونجا؟ فرماد یکی از محارم ربیبه است، ربیبه ای که فی حجور کم. خب اگر ربیبه ایست که در دامن انسان پرورش نیافته محرم نیست، میگیم این قید وارد مورد غالبه. ولو فرموده ربیبه ای که فی حجور کم، اما یعنی چون غالبا فی حجور است، یه زنی رو که ازدواج کرد یه بچه هم داره، بچهش هم میاد همراهش، چون غالبا اینجوره قید فی حجورکم آورد، ولی حکم دائر مدار او نیست، محرمیت، ولو فی حجور هم نباشه محرم است. اینجا از این بابه تعبیر اینجوره، لا اقیم علی رجل حدا به عرض العدو، هیچگاه ما حد رو در عرض عدو اجرا نمی کنیم، اقامه نمی کنیم، مخافته، یعنی چون نوعاً یه همچه خوفی هست، چون غالباً یه همچه خوف التحاق هست ما اجرا نمی کنیم، بنابراین حکم دائر مدار این قید نیست. قول اول می گفت که هر جا خوف هست اجرا نمی کنیم، اگر خوف نیست حد رو اجرا می کنیم، چون حکم دائر مدار علت گرفت. ما میگیم این قید وارد مورد قید غالبه، بنابراین پس حکم مقید به اون نیست، حکم در جایی که خوف باشد اونجا فقط حکم باشد اینجور نیست. استظهاری که از روایت میشه این است که حکم مطلق است، سوا اون این که در یه مورد خاص شما خوف التحاق داشته باشید یا نداشته باشید. ولی اون ندارید، میدونید برمیگرده، اما حکم به نحو مطلق است. ظاهر اینه. بله بله دیگه اینجا به طریق اولا نمیزنی. بله بله ساکنه. حالا فرض کنید که میاد و میره، اما اگر این کارو کردیم دیگه نمیاد، میمونه دیگه اونجا، ملحق میشه، همکاری هم وقت ممکنه با اونا بکن. عرض کنم که اینم یک مسئله. بله نه صبر میکنیم، اجرا نمیکنیم تا بیاد. بله اونجا در صورتی که امکانش باشه، اگر امکانش نیست که هیچ. عرض کنم که لذا امام هم همینجور فرمودن، در تعبیر امام این بود که ولا یقام فی ارض العدو به نحو مطلق، نفرمود خوفی باشد یا نباشد. فرع دومی که امام ذکر کردن به همین تعبیر بود، ولا یقام، یعنی لا یقام الحد فی ارض العدو. بله مرحوم محقق در در شرایع ایشون این قید را آورده. مرحوم محقق اینجور فرمود، قبل دیروز خوندیم، ولا فی ارض العدو مخافت الالحاق. ما گفتیم مراد از مرحوم محقق که این قید رو میارد حکمت حکم رو بیان کرده نه علت. میفرماد ولا فی ارض العدو، حد رو در ارض عدو اجرا نمی کنیم مخافت الالحاق، یعنی حکمت حکم اینه. اما نه اینکه هر جا از عبارت محقق هم اینجور استفاده نمیشه که دائر مدار باشد، میگه حکمت حکم خوف التحاق است. پس عبارت امام و مرحوم محقق هم ازش همینجور استفاده میشه. عرض کنم که آیا این حکم علا نحو الالزام است که در فرع قبلی هم داشتیم، لا یقامو فی ارض العدو علا نحو الالزام، یعنی واجب است تأخیر بیندازیم حد رو تا برگرده، و جایز نیست، حرام است در ارض عدو حد اجرا بشه، یا علا نحو الالزام نیست؟ مرحوم شهید در مسالک میفرماد و یکره، اقامه حدود در عرض عدو کراهت داره. همین روایت هم استناد میکنه و ازش استظهار کراهت میکنه، ولی این خلاف نص و فتواست. هم ظاهر روایت علا نحو الالزام است، لا اقیم علا احد حتی یخرج، اونم تعلیل براش میاره مخافت الالحاق، ظاهر در این است که جایز نیست و واجب از تأخیر تا برگرده. فتاوا هم همینجوره، فتاوا هم از عبارت محقق خوندیم، شرایع دیگران، مرحوم های عرض کنم که امام، اینا همشون اینجوره. پس ظاهر نص و فتوا این است که حکم علا نحو الالزام است، حرام از اجراء حد چون خوف الحاق هست و باید تأخیر بیفته. حالا عبارت ایشون فرمود و یکره، ازش کراهت فهمیده شده یا فهمیده است وجهش معلوم نیست. عرض کنم که و یک مطلب دیگه هم این که این حکم اختصاص به حد جلد داره، چون فرض این است که اگر حد جاری کنیم خوف التحاق داریم، پس حیات داره، میموند، پناهنده میشه، ملتجی میشه. اما اگر حد جلد باشه یا رجم باشه، حد رجم باشه یا قتل باشه، دیگه معنا ندارد خوفل. خب حد اجرا میشه. پس وجه حکم اختصاص پیدا میکند به حد جلد، بنابراین حد رجم یا حد عرض کنم که قتل اگر بنا بشه اجرا بشد و امکانش بشد اجرایش، اونجا باید اجرا بشه. یه وقت اوائل انقلاب بود، ظاهرن سال 60-61 بود، ما در شورای عالی قضایی بودیم، خدمت حضرت امام رسیدیم رضوان الله تعالی علیه. بعد از جلسه من خدمتشون عرض کردم که یه مورد حد رجم ثابت شده، مال بندر عباس بود و آماده بود برای اجراء رجم. بعضی از امام نقل کرده بودند که امام فرموده است که چون در خارج سر و صدا میکنند و چیز خشونت احکام اسلام تبلیغ میکنند، رجم نکنی. اینو شهرت داده بودن. گفتم از قول شما نقل شده که فرمودید رجم اجرا نشه، به جای رجم مثلا اعدام بکنن. اینجوره شما رعایت اون چه در خارج منتشر میکنن علیه ما تبلیغ میکنن اونو رعایت کنیم؟ امام فرمود به هیچ وجه. فرمودن حکم الهی رو اجرا کنید و اونا در خارج دنبال بهانه هستن، میخوان یه بهانه پیدا کنن علیه ما تبلیغ بکنن. حالا شما این کار رو نکنید، یه بهانه دیگه پیدا میکنید. بالاخره حکم الهی اجرا بشه، ولو نکنیم بخن بکنیم یه بهانه دست اونا میاد. اما اگر ما ترش بکنیم حکم الهی را، اینجور نیست که اونا دیگه ساکت بشن، یه بهانه دیگه در میارن علیه ما تبلیغ میکنن. این فرمایش امام بود. حالا اگر یه وقتی هم در آمریکا و لندن هم بتونیم اجرا رجم بکنیم، اونجا یه دسته رو جمع کنیم، یه رجمی رو اجرا بکنیم، حکم الهی است، حکم رو اجرا کنیم، ولی اونای مثلا نقی هم بر علیه ما بزنن. این مسئله تمام. خیلی حال اون احکام اسلام رو میخوام جاری کنیم. لذا مرحوم صاحب جواهرم در ذیل عبارتشون فرمود و لا ریب فی کون ذالک فی حد الجلد. صاحب جواهرم میگه شکی نیست که این حکم که اقامه حد در بلاد کفر نمیشه، این مختص به حد جلد و الا حد رجم اگر امکانش باشه اجرا میشه. فرع سوم این است که اگر کسی مرتکب زنا شده و برای خاطر این که از حد فرار بکنه میره به حرم پناه میبره، مراد از حرم مکه است، لبلتجع الالحرم، رفت پناه به حرم خانه خدا و مسجد الحرام و کعبه و اونجا پناه برده، آیا حد رو اجرا کنیم؟ همونجا در مکه بگیریم حد بزنیم یا صبر کنیم تا از حرم خارج بشه؟ اینجا هم باز می‌فرماد بر این که ولا فی الحرم، حد اقامه نمی‌شد در حرم، الا من التجع الی، کسی که رفته پناه برده به حرم، اونجا حرم امنه و اجرا نمیشه حد، لکن یضیق علیه فی المطعم والمشرب لیخرج، یه قدر سختگیری بهش میکنن، غذا بهش نمیدن، آب بهش نمیدن، باش معاشرت نمیکنن، خرید و فروش باش نمیکنن، در مضیقه قرارش میدن تا خودش به تنگ بیاد برگرده. وقتی از حرم اومد بیرون حد رو اجرا میکنه. ولو احدث، امام فرمود اما اگر در خود حرم زنا کرده، این جنایت رو در خود حرم انجام داده، عرض کنم که لو احدث موجب الحد فی الحرم یقام علیه فی، حد رو همونجا در حرم برش اجرا میکنم، چون خودش برای حرم احترام قائل نشد، دیگران چرا احترام قائل بشن؟ اگر همونجا این جرم رو مرتکب شده در خود حرم اجرا میکنه. اما اگر کسی بیرون حرم این جنایت و جرم مرتکب شده پناه برده اونجا، این رو گفتن حد برش جاری نمی کنن تا برگرد. حالا عرض میکنم حدود حرم همون دیگه، بله، نه حرم اونجا که حرمه، همون جایی که مورد احترام هست، حدودش مشخصه. در مکه اینو علامت گذاشتن که اونجا هم نوشته است که دخول غیر مسلم جایز نیست و یه چیزای ویژه خلاصه داره اونجا. دلیل مسئله چند چیز است. یکی احترام. مرحوم صاحب جواهر تمسک میکنه به احترامی که برای خانه خدا و حرم خدا هست. ادله‌ای که دلالت بر احترام حرم میکنه اقتضا میکند که کسی که پناه برد به این حرم این رو کاریش نداشته باشه. ادله‌ای که دلالت بر احترام دارد، اینم برای خاطری که این محل مورد احترام مسلمینه رفته پناه برده اونجا. اگر ما بخوام اینو با زور برش گردونیم، جبران بگیریم اخراجش کنیم از حرم، یا همونجا در حرم حد رو اجرا کنیم، این موجب حد که احترام است، حد که حرمته، حرمت خانه رو از بین نبردیم، از بین بردیم، نگه نداشتیم. حالا بعضی گفتن که این چه نحو احترامی است. عرض کنم که حکم الهی را، امر الهی را در بیت الهی جاری کنیم، این حد که بعضی ها اینجور می کنیم. زنا کرده، خداوند امر کرده که فجلدوه ما، تازیانشون بزنید، حد اجرا کنید. خب ما بیام حکم خدا را در حرم خدا پیاده کنیم، این حد که حرمت خانه کعبه است، حد که حرمت حرمه. جوابش این است که منید این پناه برده اونجا، کسی که پناهنده شده بگیریم بندازیمش بیرون، یا همونجا بگیریم حدش بزنیم، این حد که اون احترام نیست برای اون کسی که پناه برده اونجا. یعنی ما احترام رو نگه نداشتیم. بله اجراء حد اون یه حرفه، اما اجراء حد برای کسی که از ترس این اجراء حد رفته پناه به اونجا ما برده، بی اعتنائی بکنیم و او رو حدک بکنیم، این صحیح نیست. بنابراین پس احترام خانه یا احترام حرم اقتضا میکند که تا مادامی که در حرمه حکم و این حد اجرا نشه. این یک دلیل. حالا بله دیگه، بالاخره موجب حد که. استدلال دوم به آیه شریفه تمسک کردن که و من دخله کان آمنا، در سوره آل عمران آیه 97 راجع به ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اول بیتی که قرار داده شد خانه کعبه است، و من دخله کان آمنا، کسی که داخل این حرم بشه امنیت داره، در امانه. خب در امان بودن به این است که نریم بگیریم حد برش جاری کنیم. اگر کسی رفته پناه برده اونجا و التجا پیدا کرده به حرم، ما بریم اقامه حد برش بکنیم، این امنیتش رو به هم زده. این رفته که در امان باشه، در امنیت باشه و این خانم خانه امنه، پس اقامه حد مخالف با این آیه است. این دو دلیل. دلیل سوم یه روایته، روایت صحیح است. عرض کنم که هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یجنی فی غیر الحرم، در بیرون حرم جنایتی مرتکب شده، ثم یلجع الی الحرم، میره ملتجی میشه، پناه میبره به حرم. این سوال. قال، امام در جواب فرمود لا تقام علیه الحد، حد برش جاری نمیشه، ولا یطعم ولا یسقا، غذا بهش نمیدن، آب بهش نمیدن، ولا یکلم، باش گفتگو و معاشرت نمی کنن، ولا یبایع، باش خرید و فروش نمی کنن، یعنی بهش سخت می گیرن. فانه اذا فعل به ذلک، اگر این جور کارا باش انجام بشه، غذا بهش ندن، آب بهش ندن، سختگیری بکنن، یوشک ان یخرج، اینجا احتمال این هست که برگرده، به تنگ میاد از در این مضیقه، برمیگرده، فیقام علیه الحد، اون وقت حد برش جاری میشه. پس لا یقام علیه الحد در حرم، بلکه لا یطعم لا یسقا لا یبایع تا برگرده، فیقام علیه الحد. در ذیل روایت می فرماد و ان جنا فی الحرم جنایتن، اگر در خود حرم جنایت مرتکب شده، اقیم علیه الحد فی الحرم، در خود حرم حد جاری میشه، فانه لم یرا للحرم حرمه، خودش برای حرم حرمتی قائل نبود، در حرم خدا زنا کرده، لم یرا للحرم حرمه، بنابراین در همون حرم حد برش جاری میشه. این عرض کنم که روایت یک از باب 34 از ابواب مقدمات الحدود. پس دلیل واضح، سه تا دلیل: احترام حرم، من دخله کان آمنا، اینم یک روایت صحیح است و صریح در این که اگر در بیرون حرم جنایتی و مرتکب شده، اومده پناه آورده، حد برش جاری نمیشد تا برگرده. عرض کنم که در اینجا امام فرمود لا یطعم ولا یسقا، ظاهر این است که هیچی غذا بهش نمیده، اصلا بهش اطعام نشه. این که تعبیر میکنن سخت بهش بگیرن، در مضیقه قرارش بدن، یا مرحوم صاحب جواهر میگه غذای بخور و نمیر، صد رمق بهش بدن، این از کجا در میاد؟ روایت فرماد لا یطعم، اطعامش نکن، لا یسقا، هرچی میگه یه خورده آب به من بدید، آب بهش ندن، لا یطعم ولا یسقا لا یکلم، از باش حرف نزنن، لا یبایع، هیچی بهش نفروشن. خب این ظاهر روایت، به این ظاهر نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ به جهت اگر لا یطعم ولا یسقا، خب این از گرسنگی میمیره، این خلاف احترام کعبه نیست، خلاف احترام، اینجا امنه، یک کسی یا از گرسنگی بهش چیز ندیم تا بمیره، چه عرض کنم که خلاف احترامی بالاتر از این؟ یه کسی اونجا از کاری بکنیم که از گرسنگی بمیرد، از تشنگی بمیرد. خب این خودش خلاف احترام است، خلاف این است که حرم امن است. پس این که می‌فرماد لا یطعم ولا یسقا، معناش این نیست که هیچی بهش ندن، اصلا اطعام نشه، اصلا اسقا نشه، اصلا چیزی بهش نفروشن، این مراد نیست. بلکه حملش میکنیم به این که در مضیقه قرارش بدن. لذا به قرینه این که بعدش هم امام فرماد اگر انفعل بهی ذالک یو شک ان یخرج، اگر اینجور کردیم احتمال این که برگرده است. پس مراد از لا یسقا، لا یطعم و لا یسقا این نیست که هیچ بهش ندن، همونجور که بزرگان استفاده کردن، یعنی در مضیقه قرارش بدن از غذا و آب و رفت آمد تا به سختی دوچار بشه برگرده. هم این جهت که خلاف احترام برای خانه خدا نشه که از گرسنگی بمیره، و هم جمع بکنیم بین احترام خانه خدا، خانه امن حد رو اجرا نمی کنه. از طرفی یه حد رو نباید تأخیر بیندازیم، تعطیل حدود جایز نیست، تأخیر حدود جایز نیست، رعایت این ادله رم داریم. جمع بین این دوتا دلیل، یکی میگه تأخیر جایز نیست، یکی میگه در حرم حد جاری نکنید، صبر کنید تا برگرده. جمع بین این دوتا این است که در مضیقش قرار بدیم، اونجا حد رو اجرا نمی کنیم، کاری می کنیم زودتر برگرده، رعایت احترام حدود هم بشه، حد هم اجرا بشه. جمع بین این ادله هم این اقتضا رو داره. حالا اگر موند، حالا اگر موند همونجا چی؟ خب موند به گرسنگی. حالا بالاخره بله، حالا عرض میکنیم که مراد کدوم. یه مطلب اینجا استثناء شده از این حکم، خود روایت استثناء کرده که اونجایی که در خود حرم مرتکب جنایت بشه، اینجا استثناء شده، این که فرمود در حرم حد جاری نکنیم مگر اینکه خودش در حرم جنایت رو انجام داده، که ذیل صحیحه این معنا رو میرسون. فرمود و این جناف الحرم جنایتن اقیم علیه الحد فل حرم. بنابراین پس این مورد استثناست که در حرم حد رو اجرا میکنه. فقط یه روایت اینجا داریم، روایت مرسله است، مال مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق میگه قال صادق، از اون مرسلاتی است که مورد اعتمادشه، استناد به امام میده، میگه قال صادق علیه السلام ولو ان رجلا دخل الكعبه، اگر کسی بره تو کعبه، تو کعبه لو ان رجلا دخل الكعبه فبال فیها معاندن، بول کند، هدفش این باشد که توهین بکند به کعبه، فبال فیها معاندن، از رو عنادی که داره بره تو کعبه تنجیس بکنه، بول بکند. امام فرماد اخرج من الکعبه، از کعبه میرندش بیرون، و من الحرم، از حرم میرندش بیرون، و ضربت عنقو، گردنشو میزنه. خب حد که حرمت خانه کعبه کرده، اینجا قتلش واجبه، ضربت عنقو. اما امام فرماد اخرج من الکعبه و من الحرم، با اینکه در خود حرم جنایتو انجام داده، بال فیها، و ما گفتیم اگر در خود حرم جنایت رو مرتکب شده در خود حرم حد رو جاری میکنیم. اما این روایت میگه اخرج من الکعبه و من الحرم و ضربت عنقه، این مخالف اون صحیح است. لذا مرحوم صاحب جواهرم میفرماد لعله احوت و اولا، احوت و اولا همینه که ببرنمش از حرمم ببریم بیرون، حد رو بیرون حرم جاری کنیم. ولی ظاهر قضیه این است که دلیل ما یه صحیحه بود، روایت صحیح و صریح و معلل، تعلیلم توش آورد، فرمود چون خودش احترام حرم رو نگه نداشته است، چه احترامی برای حرم قائل است که ما هم رعایت بکنیم و اونجا حد رو براش جاری نکنیم. در مقابل یک همچه حدیث صحیح صریح معلل، ما بخوام به یک مرسله عمل کنیم. درست مرسله از مرسلات صدوقه و قال صادق گفته، نگفته ان صادق. ما گفتیم روایاتی که مرسله مرحوم صدوق نقل میکنه اعتماد داشته است، بسیار خوب، ما هم قبول میکنیم که مرحوم صدوق به این روایت اعتماد داشته، اما در جایی ما بهش عمل میکنیم که یک روایت صحیحه صریحه مخالف نداشته باشه. هیچ وجهی ظاهرن بر این که مرحوم صاحب جواهر فرمود لعله احوت و اولا وجهی نیست، ما روایت، یعنی حجتی در مقابل نداریم، یک روایت حجت صریح میگه چون خودش احترام نگه نداشت در حرم اجرا کنیم. یه دلیلی در مقابل اگر یک روایت صحیحهی داشتیم گفتیم معارضن، اما مرسله نمیتوند معارض بشه با صحیحه. لذا ظاهر قضیه این است که میتونیم در خود حرم حد رو اجرا کنیم. عرض کنم که حالا یه مطلب دیگری هم هست که مراد از حرم، حرم مکه است، آیا شامل حرمهای دیگر هم میشه یا اختصاص دارد به مکه؟ اینو انشاءالله فردا مطرح کنیم. و صلی الله علیه و سلم.